الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به ادله‌ای که قائلین به بطلان عقد حضوری بود که به تعبیر شیخ به ادله اربعه تمسک کردن، کتاب و سنت و اجماع الاخر. عرض کنم خدمت با سعادتون که آیه کتاب رو از روی عبارت شیخ خوندیم و اشکال شیخ یعنی دو نحوه تقریب داشت، یا سیاق رو یعنی وصل در مقام تحلیله و این در مقام محدودیت و یا محدودیت دلالت بر حس میکنه، یا به جهت این که اصلا مفهوم حس داره. جواب شیخ همی کش این بود که این استثنا منقطعه و اون وصف هم شاید مورد غالب باشه، سیاق تحدید دلالت بر چیزی نمی کنه، بعدم احتمال دارن خبر بعد الخبر باشه، یعنی الا ان تکون تجارتن و الا ان تکون انترازن، و در فضولی بعد که راضی میشه ترازی صدق میکنه. این به حساب توضیحاتی بود که اشکالاتی بود که مرحوم شیخ که هست استثنا منقطعه و نمیشه بهش تمسک کرد، دلالت بر هست نمیکنه. عرض کنم که حالا نمیدونم، من احتمال میدم شاید مرحوم آقای از باب شوخی تو درس مثلا تو محاضراتشون چاپ شده، ایشون فهمیدن که استثنا منقطع هم اینطور منقطع منقطع باشه درست نیست، بالاخره باید این رابطه ای باشه. مثلا از این در ملاکه لا ابلیت چون با اونها لاقل بوده مثلا این نکته، و الا ایشون میگه که مثلا درست نیست بگیم جا القوم علت به تیخ نماری، مثال شد شوخی تو درس فرمونه آقای خوی قوم آمدن مگه خروزه به تیخ، یعنی خروزه جا القوم علت به تیخ میان، باید این مثال مثلا استثنا منقطع. حالا میگم شاید شوخی کردن مرحوم آقای هاشمی، اون آقای آسلی هاشمی پدر مرحوم آس محمود بودن، آس محمود پسر عمه مولیشون به حساب شوهر عمه ما بوده رحمت الله علیه، خیلی انسان جوان بودن خود کردن. حالا آقای حال هم فکر کنم شاید آقای خویی از باقی شوخی مثال نمیشتن
بودم که شاید ابلیس جز ملائکه بود
نبوده کان من الجن
شیخ توسی قائلند که ابلیس ملک
بوده. نه خب نه خب
آنه ملل جن
آیه مبارک هست
میگه جن جنس ملائکه
نه خلاف ظاهر. حالا آیا حالل اما با تمام این حرف حالا یا شوخی فرمودن یا جدی فرمودن، خود این مثال مشکل نداره ایشون تعجب. حالا فرض کنید مراد از قوم یک مثلا دهی باشه، افرادی باشه که کارشون کاشتن خربوزه باشه، کسی بخواد یه همه شما بودن خربوزه رو بود، یعنی همه شما خربوزه رو خورده نه چیزی نیست. این مثال که ایشون در بارز باشه که استثنا منقطع دلالتی میکنه، نه خب این شوخی پرمونن. من برم فکرم مثال شوخی، علاقه این مثال شوخی هم باشی جدی هست میشه گفت این مثال هیچ مشکل خاص نداره. طبیعت کلام از کلام یه طبیعت سحرآمیز داره، یک نواخ نیست، مواردش موارد مختلف
داره.
منقطعه اما درسته، ایشون میگه این باطله، نه باطل نیست، یعنی مخاطب
امر کرده از امرتوک میگه، بعد میگه فهم له ساجدین، نشون میده که این
جزء مامورم بوده، نه با اونا همراه بوده، نه با اونا بوده. علی حال اون بحث قرآنی جای خودش. به هر حال من فکر میکنم وقتی خونده
روایتی تو نهج البلاغه شیطان ابلیس رو جزء ملائکه میبینه، جزء ملائکه مقرب میدونه،
نه در عبادت داره که شیش هزار سال عبادت کنه. حالا اون سالش هم به چه معنا شد؟
ملائکه مقرب میذاره
داره تزمان انهم منهم از بس که عبادت کرده بود.
حالا میگم اون بحث فعلا محل کلام ما نیست. این اشکالات مرحوم آیه مرحوم شیخ بود، بعد روایتش رو خوندیم، یه مقداری که دو روز رو صحبت کردیم که علی خلاف القاعده چون بود اول آیه رو تمام می‌کردیم بعد به روایت، حالا ان شاءالله بعد از تعطیلات برمیگردیم به روایت. اما مرحوم ناینی عرض کرد ما در کلمات خیلی باشه یک یا دو تا رو می‌خونیم، بقیه شده خیلی آیون خودشون. مرحوم ناینی تقریب الاستدلال بالآیات المبارکه من وجهین صفحه به حساب 26 از این چاپ جدید مال جامع درسین، عرض کردم جلد 2 سین، اما در اون چاپ قدیم چاپ نجف جلد 1 تتمه جلد 1 یکی مفهوم حصر حالا ما بیانناه و سابقا چون در باب لزوم و اینها هم به این آیه تمسک شده از ساعت لزوم. بله و اخی ایشون اینجور معنا میکنه لا تأکل و اموالکم بینکم به وجه من الوجوه. این به وجه من الوجوه اشاره به اینه که آیا با برای سببیت یا مقابله است، یه بحثی دارن. لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اموال رو در مقابل باطل پوچ، یا مشخاط بدین 10 میلیون تومان در مقابل پوچ نباشه، این مورد مقابله است. به وجه من الوجوه سببیت، مثل قمار و اینها به اسبابی که باطله اکل اموال نکنید، فانه من الباطل الا ان تكون تجارت انتراز فتدل على بطلان الفضولی الى آخر. این مفهوم هست رو که مرحوم شیخ فرمودن، ایشون یه توضیح دادن که معناشه. بعد فهم وسانی سیاق و تهدید، بعد سیاق تهدید رو چون توضیح دادن میباز ایشون، بله یک توضیح راجع به سیاق تهدیدم دادن که ما عرض کردیم سابقا. بله ولا یخا، بعد در هر دو وجهی که خود شیخ هم اشکال کردن، در هر دو وجه هم ایشون اشکال میکنن. ولا یخا ان کل من الوجهین لا یفید ان تجارت ان لا تراز الا ان تراز لا ان تراز من اقسام الباطل. ولا یخ اشتباه نبات ربی بود. ولا یخا ان کل من الوجهین لا یفید المستدل، به درد مستدل نمیخوره. از کردیم اینا اصطلاحاتی دارن در باب فقه تعبیر استدلال نمیم، اینا استدلال معلوم نیست رو بکنه، استظهار بگن بهتره تا استدلال. لعن تجاره، اشکال مرحوم نایینه اینه که تجارت یه المسبب، خود تجارت من در همون اساط اللزوم عرض کردم تجارت چندین معنا داره. در یکی تجارت خرید و فروش، مطلق خرید و فروش یا مطلق معاوضه، حالا خرید و فروش باشه، اجاره باشه، نحوه دیگه باشه. تجارت یکیش معناش اینه. ولذا مثلا به دکان بقال هم تجه، این کتاب المتاجر که در بده از کتاب معامده براد اینه. تجارت که ما الان اصطلاح هم بکار داریم، تجارت کلی است، کسی تاجر شخصی است که خرید و فروش کلی انجام میده، این هم یک نحوه از تجارت. یه اصطلاح تجارت هم هست در اصطلاح کتب اقتصاد جدید، مکتب اصالت تجارت بهش میگن، مرکانتالیسم به اصطلاح، اون به معنای تجارت خارجیه. مثلا معناش یکی از مکاتب اقتصادی که از قرن 18 مخصوصا در اروپا و انگلستان مطرح شد که برای رشد جامعه بهترین راه، اصطلاح امروزی هم میگن ایرانی ها دارن به کار میبرن، به اصطلاح رشد صادرات. این صادرات این تجارت خارجی، اگر میخواییم اقتصاد رشد بکنه، تولید رشد بکنه، باید صادرات رو، نه واردات، صادرات رو زیاد بکنیم. این خودش یک مکتب اقتصادی است به اصطلاح. یک تجارت هم اینه، یک تجارت خارجی هم داریم که عمر قرار داد، باز اون این نیست. تجارت خارجی رو عمر برش مالیات 10% قرار داد. من توضیحاتش سابقا عرض کردم، در میان عرب قبل الاسلام یک مالی بود که گرفته میشد برای امور کلی، بودجه عمومی اون عشیره بود یا اون مکان سلطنت امارت بود، این 10% بود، عش بود، به طور متعارف از هر چیزی عش میگرفتن توی هر تجارتی بود، و مثلا زراعت بود، تجارت بود، اموال بود، عش رو میگرفتن 1/10. از کردیم اصولا مالیات ها در یا مالیات ها و یا چیزهای، چون بشر احتمالاً اینجوری بوده، اگر مالیات برای جامعه بوده از 10 تا انگشت یکی که همون عش میشه، اگر برای خدا بوده از 5 تا یکی که همون خمس میشه. هر داشت به حساب جزء وجوه تبرعی است، یکیش برای اداره جامعه بوده، یکیش برای رابطه با خدا. برای رابطه با خدا، چون در این ماده قبل از اسلام هست در تمدن های مثل مصر در بعضی از قبرهاشون نوشتن که من خمس مالم میده، این خمس اون صدقه است، نه این خمس مصالح ما. حتی اون روایت داره که عبدالمطلب یه گنج پیدا کرد، خمسش داد، اون خمس صدقه است، این خمس اصطلاحی ما نیست. اینطوری رسم تقریبا بود، برای جامعه 1 انگشت از 10 انگشت، برای خدا 1 انگشت از 5 انگشت، از 1 دست 1 انگشتش برای خدا قرار میدادن. لذا نظام مالیاتی غالبا بر نظام عش بود، به خاطر همین محاسبه با انگشتان دست. و در میان عرب این بود، و یه دفعه هم خوندم، حالا باز دوباره میخونم، در نامه‌هایی که پیغمبر به اهل یمن نوشتن که از نامه های این لا تو شروع و لا تو شروع، یعنی ما دیگه نظام 10% رو الغا کردیم. این جزء نامه های پیغمبره که عرض کردم بعدها سنن پیغمبره که جمع کردن این نامه هایی که از اون عوامل اساسی است و توضیحش عرض کردیم. عشر که در اینجا نفی شده به اهل یمن، پیغمبر فرمودن دیگه عشر نمیگیریم، چون عرض کردیم زکات اساساً 2.5% 10% نیست. طلا و نقره و اینها اساسش 2.5% یا به اصطلاح امروزی ما 1/4 یا به اصطلاح مثل شرلومه ربع العشر، ربع العشر 1/4، 1/4 همون 2.5%. اصل نظام مالیاتی که در زکات آمد 2.5%، در گوسفند در بعضیش 1%، 300 تا به بالا، و در زراعت بعضیش 5%، بعضیش 10%. بیشتر نظامش همینه، 5% و 10% در زکات، و الا به طور متعارف 2.5% نظام زکاتی. عشر رو که پیغمبر برداشتن به جاش همین زکات، اینم سال 8 هجری در ماه رمضان. ازا اولی زکاتی هم که پیغمبر گرفته زکات فطره سال 8، لکن فرستاد سال 9 که افراد رفتن و مثلا زکات اموال و نمیدونم حیوانات و اینها رو گرفته، و سال 10 سال 11 هم که ایشون فوت کرده بودن در ربیع در سفر فوت، 2 پیغمبر. یه مقداری هم مشکلات زکات مال اینه، مثلا مشکلات زکات اون مقداری که عملا ایشون گرفتن 2 بود، اول زکات فطره، 2 هم زکات فطره، 3 زکات فطره گرفتن، 2 هم زکات مال گرفتن. یه مقداری مشکلات زکات این بود. و علای حاله 8 هم که اینجا لا توکشه رو عرض کردم، 8 در اصطلاح عربی به معنی سربازگیری اجباری است، چون وقتی جنگی میشد میامدن سرباز میگرفتن، 8 به در وحوش و حشرت در این جمع میشن، این جمع کردن رو 8 میگفتن. یعنی ما دیگه از شما سربازگیری اجباری رو برداشتیم، جهاد از سفی سبیل هاست خودتون بیاییم برای جنگ، اما اجباراً جوان های مثلا 18 سال و بالا رو ببریم برای جنگ، این نیست. یکی عشر برداشتن، یکی 8 برداشتن. عشر نظام 10% بود مالیاتی. در زمان عمر ایشون در تجارت خارجی عشر قرار داد، عشر مال عمره، و بعدها کلمه عشار از این گرفته شد، و مراد از عشار الان در اصطلاح هم گمرکشیه، مسئول گمرک و عشار میگن. در حال داره که اهل بیت مخالف بودن این رو میکردن که این شبیه است که اگه کسی دعا بکنه مستجاب میشه مگه عشار باشه. عشار نیم. اون وقت تجارت خارجی اون زمان این اصطلاحی است که ما الان داریم. الان مثلا فرض کن از ایران صادر میکنیم به پاکستان، افغانستان، هند، اصطلاحا نظام صادراتی اینه. مراد از تجارت خارجی اون زمان در داخل دنیای اسلام از یک منطقه به یک منطقه، یعنی اگر از حجاز به عراق میامدن، وقت نقشه جغرافی تو نجد بود، حجاز بود، حجاز تقریبا حدود 70 کیلومتر دریای سرخ مونده، حجاز حجاز من مانعه دیگه، چون کوها در اینجاست که مکه در همین حدوده، وقت وسط رو نجد میگونه، اینجای که الان ریاضه، همین پای تخت سعودی الان ریاضه، که داره که شیطان در دار نده به صورت شیخ نجدی، شیخ نجدی همین مال همین منطقه ریاض پای تخت سعودی پایتخت عربستان بست. علی حاله وقت از بصره و این قسمت ها رو عراق میگفتن یا بین النهرین میگفتن، تا حدود مثلا تکریت، کلان تکریت هم بهش میگن، تکریت رو جزیره میگفتن، جزیره ما بین عراق و شام بود. از کلم این دجله و فرات که از ترکیه الان سرچشمه میگیرن میان به سوریه، یه مقداری در سوریه، بعد وارد عراق میشن تا جنوب عراق، هر دو رودخانه بزرگ در شمال عراق منطقه کوهستانی است، به این فاصله جزیره میگفتن. وقتی وارد دشت عراق میشد بین النهرین میگفتن، بین النهرین این اصطلاحات جغرافیایی اون زمان بود. اگر به این طرف میادن کوههای زاگرس مثل همدان و قم، قم و اصفهان و همدان و نهاوند و اینا همه جزء جبال بود، اینجا منطقه جبال میگفتن یا جبل، تو روایت داره که در جبال گوسفندشون چاق میشن. در جبال این منطقه است.
از این منطقه باز می‌رفتن ری، منطقه ری و بود، بعد منطقه خراسان بود، بعد منطقه دیلم بود، تبرس الی آخری. مثلا از حجاز اگر وارد عراق می‌شد ازش مالیات می‌گرفتن 10%. مثلا مالیات خارجی در اون زمان این بود، اون مالیاتی که عمر قرار داد 10% از یک منطقه اسلامی به منطقه دیگه. مثلا از عراق می‌آمدن به همین کوههای زاگرس و همدان و اصفهان و قم و اینها، اینها رو به اصطلاح ازشون مالیات می‌گرفتن، یا از قم می‌رفتن به طرف عراق ازشون. وقت مثل همین الان که بعضی مرزا زنجیر گذاشتن، وقت تناب می‌گذاشتن، طرف که می‌آمد به اصطلاح وقت هم اینا رو غالبا چیز می‌کردن که مثلا تو چرا از سرمایه داری، مثلا گویا دروغ نگی، پنهان نکردی. وقت لذا این روایت داره که یه حلفونی به طلاق، میگه قسم بخور به طلاق و عتاق و به اصطلاح صدقه. قسمی بود که اهل سنت میخوردن، میگه که جمیع بندگان من آزاد و زوجات من مطلقه و اموال من صدقه اگه دروغ بگم. و دروغ هم میگه. در اون روایت داره که مال موسی بن جعفر که یه حلفونا به طلاق، از اون اشکال نداره بخورین رو به ان امتی. حدیث رفع رو، حدیث رفع ثلاثی صحیح ما همینه. ما چند جور حدیث رفع داریم، حدیث رفع معروف شیشتری یا نقطه ایست که صحیح و سند نیست، اما این حدیث صحیح و سنده. در محاسن برقی آمده، جای دیگه هم نیم، در این کتب مشهور جای دیگه هم نیم، تو نوادرم که دیروز آخون اونجا هم آمده علای حالن. و حدیث رفع معروف اهل سنت خطا و نسیان و ما اکرهو یا اول استکراه و اکراه. این حدیث رفع ثلاثی ما خطا و نسیان و مادم یوتی غوز، که این خیلی عجیبه، این را اهل سنت ندارن. ما هم تنها همین حدیث داریم که این تعبیر داره، جای دیگه هم این تعبیر نداره، لیکن سندش معتبره، این حدیث سندش معتبره، لیکن فن نفسی شیگون علاقه حضرت میخواه اشکال نه طلاق بخونین قسم بخواهی تقیه است یادا. اولا اصحاب حمله و تقیه کردن، ثانیان هم اصولا اینو باطله، این قسم ها هستش باطله، با قسم اموال انسان صدقه نمیشه، زن انسان هم مطلقه نمیشه، اب کبیر کنیز انسان هم آزاد
داره، کفاره داره؟
نه نداره، اصلا این چی نداره. حضر این فرمان اشکال نداره، شما انجام بدید.
قسم خورده،
قسم خورده، این قسم، قسم به طلاق، این اصطلاح هم بشه حلف به طلاق، یمین به طلاق، حلف به طلاق مراد اینه، نه قسم به خدا میخواد. این اصطلاحا اسمش حلفه، اصطلاحه، ازا از خیلی میشه لغویه، چیزی اصطلاح عرفیه، این اصطلاحه. گفت زن من مطلقه باشه اگر من دروغ بگم، که مثلا اگه دروغ میگفت پنهان میکرد، چون در عده از کتب اهل سنت داره که مثلا فلانی میگفت اصحاب الحبل ملعونون، مثلا اصحاب الحبل همین گمرک چیه، این تنابه میگذاره از تناب مخاصرت بشه مالیات. این کلمه حبل اگر دیدین در عده از متون قدیم، در متول قدیم آمده حبل، اصحاب الحبل مورد از اصحاب الحبل همین گمرکشی، همه اشعاره، به اشعار اصحاب الحبل هم میگن، حبل من تناب ریسمان، اصحاب ریسمان که ایرانی میگه محل کلام شد، چون عمر این سران هم تو بودی متعارف بود، یه زکات دیگری هم بعد متعارف شد که من هنوز هم نفهمیدم، مبدع اشکی بود، از مال و تجاره بگرفتن 2.5%، مثل زکات نقده. این زکات مال و تجاره غیر از خمس غنایم و ارباح مکاسبه، زکات مال و تجاره هست که انسان یک مالی رو برای کارش تجارت باشه، خریده باشه و تجارت خریده فروش، تصادفا فروش نره تو یک سال بمونه، مثل 10,000 تا پتو خریده بفروشه، 8,000 تاش فروش نره تو 2,000 تاش مون، یک سال مون، این وقت میدن زکات میره. یک مالی که معد در سال تجارت و عملا یک سال مطرح کرده فروش نرفته، این رو اهل سنت دارن، الانش هم دارن، و اینم در روایت پیغمبر نداره، هیچ کدوم من هیچ تا جایی که من گشتم روایتی از پیغمبر در زکات تجارت نداریم.
پولم
میدونه اون که پول بال پیغمبره، که پول چرا، نه اینکه از پتو دوریم در صدیه ها، اون مال و تجاره اونان غیر از خمس، اون ارباب مکاسب غیر از خمس، غیر از مال و تجاره است. نشوگاهی با هم خلف میشه، اون وقت ما در روایات ما زکات مال و تجاره هم هست، اشتباه نشون در خود روایات ما هم زکات مال و تجاره هست، و نسبت داده شده به صدوق که قائل بوده زکات مال و تجاره ثابته، لیکن معروف و مشهور بین اصحاب مستحب میدونن زکات مال به خاطر روایات مستحب میدونن. فکر میکنم از معاصرین ما سیستانی از استاد حفظه الله ایشان احتیاط وجوبی کردن، فکر میکنم تنها ایشان باشه احتیاط وجوبی شدن، بعضی هم باشه نمیدونم، ایشون احتیاط وجوبی کردن که زکات مال تجارت داده باشه. لیکن مشهور عرض کرد در عروه هم داره، عروه یک فصل داره یا صحت و صحب با زکات توی عروه از مواردی که همین مال تجارت تو عروه 4 مورد به عنوان استحباب زکات قرار داره. ما هم در بحث زکات متعرضیم هیچ کمش ثابت از این 4 زکات تجارت هست استحبابش هم ثابت نیست وزید احتیاط وجوبی روایت همه بر تقیه میشه و به ایچاش قابل قابل. اما زکات معنی صدقه در همه اموال هست، به 4 مورد نیست. شما میاد مرحوم مقدس اردلیلو های عکسی از امامه بزرگی داره، میگن این امامش بزرگ میپیچید تو ها که یه کسی بیمانده کمیشون میبورید به این آقا میتونه کم کم به خانه که میرسید یه امامه نبود رو سرید این تیکه تیکه پخش میکرد. همه چی استحباب زکات در همه چی هست، استحباب صدقه در همه چی هست، در 4 مورد نیست که ایشون نوشته. این 4 مورد چون عده از فقها گفتن به اسم روایت داره، یکیش هم مثلا زکات اصل که امیرالمومنین میگرفتن، اونم عرض کردم اون حکم ولایی بوده، اون اصلا ربطی به زکات نداره. و این که استحباب زکات رو به عنوان مرحوم سید در 4 مورد نوشته، ما در بحث اول عرض کردیم هیچ کدومش ثابت نیست این 4 تا، حتی نه زکات خیلی ثابته نه زکات مال و تجاره کل و مکیل و موزون الی آخری. حالا ای حالن ایشون میفرمایند که لعن تجاره هیل مسبب، پس تجارت به این معنا، این 3-4 معنا الان براتون عرض کردیم برای معانی تجارت، و اعتبار و مقارنت رضا معهو، این مقارنه از کلمه ترازی باب تفاعل پیدا شده، اعتبار مقارنه، مقارنه چون آیه مبارکه الا انتکون تجارتا انتراز منکم. وقت باب تفاعل عرض کردیم معنای باب تفاعل این است که یک فعلی از دو نفر صادر میشه، در شما حکایت از صدور از هر دو میگه، ولذا ترازی اینه که اینم راضی باشه اونم راضی باشه، این مقارنه مراد اینه. بلا بله مقارنت رضا معهولاش و عمل عقد، میگه شما اشتباهتون اینه، خیال که این تجارت یعنی عقد، ما عقد داریم بحث میکنیم، مثلا تجارت در مقابل زراعت، ما تجارت بحث نمی کنیم. این روایاتی که در باب تجارت، اصلا ما یه روایاتی داریم در فضل تجارت که تسعت اعشار رزق و تجاره یا تزید و فلعقل، واقعش هم مراد خرید و فروش مطلعه رو بقال باشه، عادی باشه، لبنیاتی باشه، باید تاجر و کلیدی است. تجارت خودش مستحبه و این رو هم اصحاب ما همینطور قرار من گفتیم، ما اونجا عرض کردیم در بحث اون که در باب مکاسب بود در اون جهدی که اونجا بود، از مجموعه روایات معلوم میشه اصولا تصدی برای رزق خودش مستحبه، یعنی انسان اگر اموال فراوان داشته باشه به اندازه 10 نسلش هم که باید بکنه، باز همین تصدی بکنه، حالا زراعت باشه، تجارت باشه، سفر باشه، خرید و فروش باشه، خود این مستحبه فی نفسه. باز در اینها مثلا زراعت زاره به منزله کسیست که گنج، چون زراعت کنوز الارضه، این قابلیت هاییست که خدا در زمین قرار داده، زراعت تفسیر شده به انسان گنج پیدا بکنه، تجارت تفسیر شده به این که تسع و اعشار رزق و تجاره یا تزید و فلعقل و الاخری، اونا اقسامشه، یکی خود تصدیست، یکی اقسام این تصدیه که تجارت هست، اینا هست، یکیش هم تجارت. وقت ایشون مرحوم آینایی میفهمن که در اینجا بحث تجارت مثل عقد نیست، فلا یطلق علیه تجاره حتی یعتبر صدور و انرز ماله و هادالا یناف لزوم من طرف الاصیل مع عدم تحقق المسبب کما سیعت، عقدش از طرف اصیل لازم، از اون طرف بارزه ایشون، لأن وجوب علیه من جهت التزامی عقدی و التزام عقدی تحقق و این لم تحقق ملکیه. از کردیم ایشون میگه التزام عقدی پیدا میشه اگرچه ملکیت پیدا نشد، چون ملکیت با رضای او پیدا میشه. من یه مطلبی رو عرض کردم، حالا اینجا به مناسبت که ایشون فرمودن عرض کردیم، متعارف این بود که عقد سبب ملکه، متعارف این بود، ولذا در بین اسلامی ها به طور متعارف بی رو تملیک میدونستن و از کلیم سنهوری ادعا میکنه که در روم باستان یا یونان باستان این قانون بود. بعد چون اینا غلبه پیدا کردن برده زیاد گرفتن، برده ها میرفتن خرید و فروش میکردن، یعنی مثل فضولی یه مالک نبود، برده میرفت مثلا کتاب میخرید برای مالکش، لذا اینا آمدن قانون عوض کردن. قبل از اسلام آمدن گفتن بی تعهده، تملیک نیست، چون عبد که نمیتونه تملیک بکنه، بی تعهده، یعنی این عبد میاد تعهد میده که این ملک شما باشه. وقت وقتی که اون طرف گرفت شیر رو خرید رفت خونه خورد، اون وقت ملک میشه. از کلم الان در قانون فرانسه نظام قانون آلمان نیست، آیا احترام داریم دوتا قانون؟ الان هم بی تعهده. سنهوری میگه این از قدیم من 10,000 سال قبل، این که بی رو تعزیز، اما در روایت نداریم ما بی تملیکه، در روایت ما وارد نشده، لیکن در کتب فقه ما این مسلمه که بی تملیکه، تعهد نیست. لذا بعید نیست که فضولی با تعهد نزدیکتر باشه. دقت میکنیم؟ حالا چونشون گفت چونشون داره که عدم تحقق المسبب کما سیعتی، چون بحث ما هستیم بعد بکنیم، حالا بلا الان انجام دادیم لن وجوب الوفا علیه، بله لتوقف ها علی رضا طرف الاخر. در باب تعهد ملکیت مبتنی است بر تصرف، بر تعهد مبتنی بر رضا نیست، مبتنی بر تصرفه. وقتی شیر رو برد خونه، شیر رو میاد میخره، وقتی برد خونه مالکش خورد، اون وقت ملک میشه. دقت کردیم؟ و التزام او تحقق به این لمزه لتوقف ها علی رضا، بل لولا میتم العقد ایزن کل ایجاب قبل القبول یمکن ان یقال لیس للموجب الفسخ. اینم یه بحث مستقلیه، اگر گفت به تو که حاضر کتاب به فلان، هنوز طرف مقابل قبل تو نگفته، ایشون گفت فسخ کردن، ایجاب آمد قبول نیامد، ایشان میگه که بعید نیست بگیم دیگه حق فسخ نداره. عرض کردیم، اینم توضیحات دادیم، عده از اعلام معاصر هم داریم، ما عده معتقدن عقد اصلا از یک طرفه، ولی از این هم معتقدن تمام عقود فضولیه، عقد رو همون ایجاب میدونن، و این یک قسمتش فضولیه که میگه کتاب رو تو بختم 100 تومن از ملک تو، این فضولیه. قبول رو اون برای تحققه، برای اون ایجاب تمام بشه، ولی عقد ایجابه. بذاریشو میگه لیس للموجب الموجب الفسخ قبل تحقق قبول لان مقتضا مقابلت الجمع بالجمع فی اوفو بالعقود هو توزیع، فکل مکلفن ملزمان بالالتزام الذی التزم لطرفه و این لم یلتزم از طرف و بعدو. این اوفو بالعقود خطاب به دو طرفه، تو عقد بستی، مشهور بین علما عقد طرفینیه، از ایجاب و قبوله. این قائل ها شاید مهم مراجعه اون آقای مرحوم آقای خمینی خیلی مثال دارن تو بیشون دارن، ایشون قائلن که عقد یک طرف همون ایجابه، لذا نلتزم به وجوب التزام کل من هما به ملتزم فی باب سر و سلم قبل القبض و ان توقفت ملکیت و علی القبض و بالجمله وجوب الالتزام علی الاصیل الاخری ولا وجه انکار الحصر ولال دعوا ان القید وارد. اینا رد شیخه و ولال انکار قید و جعل قوله خبرن بعد خبر، اینا رو همه رد شیخ میکنه. و الا به نحو بله الا مع تقیل ولا حس ایضا، بله دلیلی بر این نکاتی که مرحوم شیخ فرمودن. دقت کنید این آیه رو آیان به نظر ما خیلی لطف کافی در حقش کردن. اولا کلمه لا تاکلوا اموالکم، این هم یکی از رموز قرآنی است، مراد از لا تأکل و اموالکم مراد اکل اموال خودتون نیست. مثلا شما کتاب دارین، دفتر دارین، عبا دارین، قبا دارین، خونه دارین، این لا تأکل و اموالکم مراد این نیست، این لا تأکل و اموالکم یعنی اموال همه تون، خوب دقت، یعنی مال من، مال آقا، یعنی مال 8 میلیارد نفر میگن جمعیت کره زمینه. این اموالکم خطاب به این معناست، یعنی تارتن مراد از اموال مال خودتونه، تارتن مال کل بشر. یعنی نکته لطیفیه که توجه بهش نشده و ما هر دو رو در قرآن داریم، اصلا ولا تأکل و اموالهم، یعنی اموال یتاما، الا اموالکم، اینجا اموالکم داره، اینجا هم اموالکمه، لیکن مراد چیزایی است که ملک خودتونه. اما اینجا مراد از لا تأکل لا تأکل و اموالکم، مراد حتی مال طرف مقابل، یعنی شما مال من رو هم میل نکنید،
مال همدیگه،
همدیگه حتی. چرا؟ این یک اصطلاح قرآنی است که در اون زمان بوده، این رو با کلمه بینکم فرمود، مونده نداره ولا تأکل و اموالهم الا اموالکم بینکم، اینجا داره لا تأکل و اموالکم بینکم، این کلمه بین مال همینه، یعنی در مبادلات، در مبادلات، در مبادلات که شد الان مال شماست، با مبادلات میشه مال من، پس صدق اموال روشن شد. این نکته رو آقایم سر کلمه بینکم توجه نفرمودن که این آیه مبارکه ناظر به اموال جامعه است کلا، حتی اونی که الان ملک شما نیست. خب شد ترجمه با ملک من نیست شد. این با کلمه بینکم، لا تأکل و اموالکم بینکم، یعنی شما هم مال خودتون هم مال طرف مقابل، مال طرف مقابل با چی میشه؟ الا انتکم تجارت هم لذا میده، تجارت به این معناست. اون مال طرف مقابل اگر به نحو معاوضه بود و راضی بود این هر دوتون، میشه مال شما. دقت کرد؟ اصلا آیه منسجمه، یعنی اینطور نیست که استثنای منقطع باشه متصل باشه. یادم میاد در بغنی یک تنبیهی داره، در الا تنبیه است فایده است، این اون پنج و خوردی سالت درسشو گفتید، بله، در الا این آیه مبارکه رو ده الا تنصرو فقط نصره الله، که قال بعضا که نفهمدن این الا استثنای منقطع یا متصله. خب جواب داده مغنی که این الا اصلا استثنا نیست، این این لاست، الا یعنی این لا، این لا تنصرو. خدا رحمه که مرحوم آقای عدیب میفهمون این استثنا حاشیه میزن راجب اون آقایی که گفت بودن، این استثنا متصل به جهل و منقطع از علم، متصل یا منقطع؟ متصل به جهل و منقطع از علم. علی حاله این کلمه الا همه جا دزام گفتن گای الا بنه غیر دیگه، بنه اسمه، نه اینکه الا اسمه، الا دائما حرفه. این الا در اینجا نه استثنا منقطعه که مرحوم شیخ دارن، نه متصله، هیچ کدومش نیست. اینجا اصلا مراده، این در کتاب قرطبی گفته ولکن، ولکن این ولکن آده استدراکه، یعنی ما اصولا ببینید یه استثناء داریم، مثلا جاء القوم الا زید، این استثناست چون زید از استثناء، اون وقت هم معروف و مشهور بین اهل سنت هم در اصول هم در کتب نه و در کتب لغت الا برای خروج حکمیه، معروف اینه دیگه، یعنی مجیع رو به قوم نسبت داده، زید نیامد، قوم آمدن زید نه. مرحوم نجم الائمه میگه این تناقض میشه، چون جاء القوم یعنی زید آمد، الا زید نیامد، تناقض میشه، لذا ایشون استثناء رو استثنای یعنی انقطاع موضوعی گرفت. من احتمال میدم این حکومتی که در کتب اصول ما آمده که سنی‌ها ندارن، شاید متأثر به کلام نجم الائمه بوده، شاید نمیدونم. علی نجم الائمه رضی الله خلاف المشهور اینجوری معنا میکنه، جاء القوم الا زید، الا رو به قوم میزنه، اون وقت حاصل رو به جاء میزنه، روشن شد؟ یعنی استثناء خروج حکمی نیست، خروج موضوعیه، اول زید رو از قوم خارج میکنه، قوم بدون زید رو میگه آمدن تا تناقض نشه. اما این مشهور نیست مطلبی که ایشون به نظر همشه، شما استراباده به نظر همشه رگ عجمیت بر ایشان ظاهرش از کلم. الان بین علمای اصول تخصیص و خروج حکمی گرفتن، الان در حدود نزدیک 200 سال مرحوم شیخ انصاری چیزی به نام حکومت داره که خروج موضوعیه، لا شک لا کثیر شک، این رو خروج موضوعی گرفت. اما مرحوم نجم الائمه رضی تمام رو خروج موضوعی گرفته، روشن شد؟ این نقطه فنی رو نمیدونم دقت فرمودین، این خروج، خروج موضوعی گرفته ایشان. معروف من به اعتقادم اینه که غیر از این دو قسم گاهی اوقات اینطور نیست، استثناء به مفاد جمله برمیگرده، یعنی مثلا آیه مبارکه علی اخلا و معذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. ببینید این استثناء است. اما این آیه مبارکه لا تقربوا بله مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این احساس میکنه من که خودمون کمی عجب میگیره، فکر کنم در تبادر عربی شد از سقیل عربا من تبادر رو قوی تر باشه. این استثناء از جمله است، از حکم سابقه. ولا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل و لذا مفرد نمیده الا ان تکون تجارت انتراز رو به تعبیر مفرد. مثلا اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، این الا ما یطلا استثنایی اصولا حیوانات برای شما استقبالش به اصطلاح حلاله مگر اون چه قانون تعیین میکنه. میگید مگر اون چه قانون، ما در فارسی هم مگر این که، مگر اون چه اینطوری اصطلاح. مثلا بگیم قوم آمدن مگر زه، اونجا فقط مگر میگیم، مگر این که نمیگیم، مگر اون چه نمیگیم، یعنی دو جور استعمال میشه. لذا به نظر من، حالا نمیدونم قرطبی، من نسبت به قرطبی نمیدم، انصافا دیدم ایشون میشه ولکن لابد ان تکون تجارتا، الا رو معنی لکن گرفته که اصطلاحا استدراک استثنا نیست، نه منقطع نه متصله. و با این بیانی که من عرض کردم، این بیان دقیق خود صدر آیه است. چرا گفت؟ چون گفت اموالکم بینکم، این خیلی لطیفه، نه اموالکم، اموالکم مطلق یعنی اموال خودتون، اینجا اموالکم بینکم. ما در قرآن دو مورد اموالکم بینکم داریم، یکی آیه مبارکه در سوره نساء که گفته شده، سوره نساء هم حتی ادعا کرد بعض اولی سوره در مدینه است، ما بین او و بقره است دیگه. یه آیه هم در سوره بقره داریم، اونم تو مدینه است، اونم گفته شده اول ما نزل المدینه، اون عنوانش اینه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، که مراد رشوه است. تدلوا ادلا از کلمه دلوه، همین دلو که ما به فارسی میگیم، یعنی شما مالتون رو مثل دلو قرار میدیم برای حاکم، برای قاضی، کنای از این که چطور آدم دلو میدید تو آب در میاره، شما پول میدید که حکم رو از حاکم بگیرید. لذا رشوه رو تعبیر کرده، خود رشوه به معنی دلوه، اون تنابیست که میره پایین، بله بس. اون تنابی که دلو میبره پایین، رشوه رو به این معنا گرفتن. این آیه مبارکه در باب رشوه است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینجا هم بینکم داره، اونجا وقتی بینکم آمد مراد جامعه اساسا، یعنی شما اگر آمدین با رشوه پولی رو گرفتین، این مال شما نمیشه، این منتقل نمیشه به شما، دقت کردین؟ نه اینکه مال خودتون، که مال خودتونه، مال خودتونه، که نمیشه انسان بگه لا تأکلوا اموالکم، اموال که معنا نداره. این آیه ناظر به مبادلات اجتماعی اصلا، ناظر به عقل نیست. البته یه بحث کلی هست که آیا عقل مراد خصوص عقل یا مطلق تصرف، این اثر داره. یه آیه مبارکه هست که لا جناح علیکم، جناح گفتن فارسی گناه، گناهی نیست که شما تأکلون بیوت کن، این هم یکی از آیات عجیبه هست. خب آدم معلوم از خونش غذا میخوره، بیوت کن گفتن مراد بیوت ابنای کن، یعنی بچه انسان مثل خود آدمه، بیوتکم اشاره به بیوت بچه، انت و مال که در پیک، یعنی بچه انسان مثل خود انسانه، بلا بیوت آبائکم و فلان عماتکم فلان، بعد و ما ملکتون مفاتح همون خانه رو که کلیدش صاحبونه به شما داده، گفتن کلید بگیر خونه در اختیار شما، شما وارد شدید این میوه هست میخورین. آیه مبارکه تصریح داره. بله یه بحثی دیگه اونجا فقها کردن که عقل کنایه از مطلق تصرفه، خوردن نیست. این بحثش رو در این آیه مبارکه در کتاب صلات در باب قصد صلات در مقصود در عروه داره. فرقش هم اینه که اگه کلیدی به شما داد صاحبخونه، میره اونجا خب میبهی باشه میخونه، نمازتون اونجا درسته یا نه؟ نگم نماز بخون، کلید به شما داد. میگن اینه که در آیه آمده عقله، اگر مطلق تصرف بود شامل نماز هم میشه. البته به ذهنتون نرد اون بحث صلات در دار قصدی است، این آیین متأخر ما توضیح دادن، مهم نیست صلات در دار قصمی، صلات در جایی که مأذون در تصرف نیستیم، حالا خود قصم باشه یا قصم باشه، ما اجازه تصرف نداریم، اذنم یا مالکی یا شرعی، یکی از این دو صورت. اگر اذن مالک اینجا میگن اذن شرعی آمده، وقتی کلیدش به شما داد میتونید رو پتوش بخوابید، میتونید روی زمینش بنشینید، میتونید بخوابید، دراز بکشین، ورزش کنین، استخرش برین، مراد عقل تنها نیست، میتونید نماز بخونید. ما مالک تو مفاتحه اینجا ولا تأکل و اموالکم، من به نظرم میاد این مطالبی که این آقا اینجا فرمودن هست و مسئول، به نظرم میاد که درست نباشه. این استثناء از مفاد جمله است و در این حال توضیح جمله است که این اموالکم بینکم به این جور میشه، این مال شما هست. چطور گفت اموالکم؟ مال شما هست. میگه اگر با تجارت و ترازی بود مال شما میشه، لذا تجارت رو معنی مطلق معاوضه گرفتن، شامل اجاره خونه هم میشه، خصوص خرید و فروش نیست. یعنی دقت کنید نکته چی شد، ما کلمه لا تأکل و اموالکم بینکم فقط دو تا داریم در قرآن با کلمه بینکم، اما با غیر کلمه بینکم داریم زیاد داریم. اصلا ماده عقل من توی مجمع نگاهم 145 مورد ماده عقل و انواع مختلف است به کار برده شد در قرآن. حالا معنی حقیقی چه، معنای عام از معنای حقیقی بحث دیگری است. لذا به ذهن ما میاد که این کلماتی رو که آن در اینجا فرمودن خیلی روشن نباشه، بلکه آیه مبارکه دلالت میکنه اگر تجارت و معاوضه از ترازی صادر بشه، حالا این تجارت هر نحوی میخواد باشه، ولو شامل اجاره بشه، شامل رهن بشه، شامل بله زراعت رو شامل نمیشه، این معاوضات رو میگیره، مراد از تجارت معاوضات. وقت اگر معاوضه شد این اموالکم بینکم صدق بکنه، مال شما مال منه، مال من مال شما میشه با معاوضه. و صلی الله علی محمد و آله.